11:30 است. بررسی رویدادهای ایران و جهان رو از رادیو ایران در برنامه جهان سیاست بشنوید.
جهان سیاست
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شنوندگان محترم رادیو ایران. طاعات و عبادات شما قبول درگاه حضرت سبحان. سال روز ضربت خوردن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به یکایک که شما خوبان تعزیت عرض میکنم. امروز با جهان سیاست مهمان شما هستیم برای مرور موضوعات مهم سیاسی روز و تحلیل های مربوط به اونها. لطفا تا 25 دقیقه پیش رو رادیو ایران رو همراهی بفرمایید و اگر دیدگاه و نظری درباره موضوعات برنامه یا سایر مسائل سیاسی داخلی و خارجی داشتید، شماره پیامک ما 30900. در جهان سیاست 4 خرداد 98 می شنوید. در ابتدا دریچه‌ای باز می کنیم به دیدار جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی نسخه اصلی ناکامی‌های نظامی کاخ سفید در سراسر جهان را مرور خواهد کرد. با تحلیلگران از پس لرزه‌های کنارگیری ترزا می از نخست وزیری و ریاست حزب محافظه‌کار انگلیس می‌گوید. و میکروفون خبرساز از ضعف رژیم صهیونیستی در برابر حماس گزارش می‌دهد.
دریچه
در دیدار 3 ساعته روز پنجشنبه هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکل‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنفی دانشجویان به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز نکات مهمی درباره مسائل مطرح شده و نیز موضوع مهم و راهبردی چگونگی ورود جوانان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق چشم‌انداز روشن انقلاب اسلامی بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود دانشجویان و جوانان را به بهره گیری از فرصت کم نظیر ماه مبارک رمضان برای تقویت رابطه با خداوند متعال توصیه کردند و گفتند:
ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است برای شستشوی دل و جان، برای تقویت رابطه با خدا، و به این تقویت رابطه احتیاج دارید، شما هممون احتیاج دارید.
اقدام برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری سوال یکی از دانشجویان بود که رهبر انقلاب اسلامی درباره آن گفتند:
اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده، در این صورت این تصویب میشه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این مقوله ایست خودش. برجام رو به اون صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر دادیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در مقدمه بحث اصلی خود با اشاره به بیانیه گام دوم افزودند: این بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی است که در آن 4 نقطه اصلی و کلیدی وجود دارد. 1. عظمت وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی. 2. عظمت کارکرد انقلاب اسلامی تا به امروز. 3. عظمت چشم‌اندازی که انقلاب اسلامی باید به آن برسد. و 4. عظمت نقش نیروی جوان متعهد در مسیر پیشرو. راجع به این دیدار که به هر حال هر بار هم جوانان حضور رهبر انقلاب حاضر میشن، هم حاشیه های جالبی داره، هم نکات خوبی ازش شنیده میشه و در واقع مخابره میشه. با آقای دکتر داوود گودرزی قائم مقام مرکز مطالعات راهبردی بسیج صحبت خواهم کرد و رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی کشور. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید. آقای دکتر، تأکید رهبری حضور جوانان مؤمن و انقلابی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی در کشور کلاً، پرسش این است که تا چه اندازه اساساً از سوی مسئولان این زمینه و بستر آماده است؟ و یه ذره صریح‌تر ازتون بپرسم، چقدر تحمل حضور جوان‌ها تو این عرصه‌ها، ابراز وجود، ایراد نظر مدیریت و مشورتی حتی وجود داره؟
عرض کنم که دو تا نکته به ذهنم میرسه در جواب این سوال شما.
بله.
نکته اول اینه که ما متأسفانه با یه لایه‌ای از مدیران جهیم که یه نگاه محافظه کارانه عمدتاً به عرصه مدیریتی خودشون دارن و احساس میکنن که اگر در واقع یک فعالیت‌هایی از طرف جوانان انجام بشه و یک اظهار نظرهایی بشه، عرصه‌های در واقع پایه‌های مدیریتی اینها متزلزل میشه و به همین خاطر خیلی میدان نمیدن. حالا این نگاه تو عرصه دانشگاه به تشکل‌های دانشجویی وجود داره، این محدودیت‌ها از طرف برخی از مدیران. تو عرصه‌های مدیریتی کشور هم باز شما می‌بینید که این هست. یعنی اگر هم یک کسی یک اتاق فکری، یک هیئت اندیشه ورزی، یک اتاق مشاورانی هم درست می‌کنه، باز می‌بینید که حرف‌ها و کارهای خودشه، خیلی به مشاوره‌ها و صحبت‌ها وقت این نهاده نمیشه. یه نکته دومی داره البته این قضیه که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشون رو این تاکید کردن. قبلا هم یه اشاره‌ای در سال‌های گذشته به این موضوع داشتن که درسته که باید جوونا وارد عرصه مدیریتی کشور بشن، ولی راهش چیه؟ لزوماً تصاحب مدیریت‌های کلان و میانی نیست، چون برخی از تو ذهنشون که خب دیگه نسل اول و دوم دیگه برن کنار، دیگه همه مدیریت‌های کشور رو ما از نسل سوم و چهارم گزینش بکنی و بذاری. حتی آقا دیدار یه سری راهکارهایی رو فرمودن که شما اگه می‌خواید وارد مدیریتی بشید، راهش اینه که برید گروه‌های فرهنگی رو بندازید، گروه سیاسی رو بندازید، البته حزب‌گرایی، گروه‌های فعالیت‌های مختلف دانش بنیان و مباحث اینا رو بندازید، تو دل کار با اختزاعات کار آشنا بشید، مشکلات کشور رو از نزدیک لمس کنید، مدیریت رو بفهمید، موانع رو ببینید چیه، یواش یواش آماده بشید برای اینکه حالا مسئولیت‌های بعدی رو هم بگیرید. یعنی به یک نوعی با صعودهای آسانسوری و با جهش‌های یک شبه و یه دفعه یه جوانی بشه فلان مسئول سازمان کشوری بدون تجربه.
آقای دکتر، یه بحث دیگه که مطرح شد نکاتی بود درباره برجام، رهبری نکاتی رو فرمودن، نظرتون درباره تاکید رهبر انقلاب چیه؟
خیلی ساده و روشن آقا بیان فرمودن که خب اگر قرار بوده که برجامی تصویب بشه، من علاوه بر این که چندین سخنرانی دارم و حرفامو تو این سخنرانی های عمومی زدم، من نامه کتبی نوشتم، شروطی رو تو اون نامه آوردم، گفتم اگر میخواید با همه این مباحثی که انجام شده میخواید برجام رو تصویب کنید، این شروط رو رعایت بکنید. بعدم خود آقا فرمودن که شماها عجله کردید و رفتید سری امتیازها رو پشت سر هم دادید، یه جاهایی از موضع ضعف وارد شدید، یه جاهای اون اقتدار جمهوری اسلامی در بیانات شما، در حرفهای شما نبود، دشمن احساس کرد که میتونه تعهداتش رو انجام نده و انجام نداد، در واقع حرفهای محرمانه و درگوشی اینها نبود که از حرفها باها فرمودن من حرف محرمانه اصلا با مردم ندارم، من حرفها معمولا تو سخنرانی هم دارم میگم. علاوه بر اون هر نامه کتبی هم نوشتم. بذار کسی میخواد بگه که برجام با نگاه ها با تایید مقام معظم رهبری بوده، به نظرم میشه این دو تا نکته رو گفت. یک، کلیت این که دولت تصمیم گرفته بود مذاکره بکنه رو آقا با یک شروطی قبول کردن، فرمودن شما میخواید مذاکره کنید، باشه برید، این فکر میکنه یک راه حله، من به شما اعتماد دارم ولی به دشمن اعتماد ندارم، شما میگید میتونید تحریم ها رو بردارید، باشه برید، منم ازتون حمایت میکنم. بعدم باها فرمودن که کسی به اینها خائن نگه، اینا فرزندان انقلابن، اینا دارن یک ماموریتی رو برای انقلاب انجام میدن. یعنی آقا تا جایی که میشد از این تیم حمایت کردن که با دست پر برن و پشتوانی محکم بدن. بله. مذاکره انجام بدن.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر گودرزی از اظهار نظرتون در جهان سیاست و اینکه دعوتمون رو برای گفتگو پذیرفتید. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خدا.
بسیار خب، این گفتگو رو شنیدید شنوندگان محترم. میکنم درباره اینکه جوانها چطور میتونن نقش بیشتری در مدیریت کشور داشته باشن، راهکارهاشون رو چطوری به مدیران ارشد ارائه بدن یا پا در جای پای مدیرانی بگذارن که به حال روزی اونها هم جوان بودن و شاید کم تجربه، نظرتون رو به 3900 با پیامک تلفن همراه بفرستید.
نسخه اصلی
مستند این بخش مروری دارد بر ناکامی‌های نظامی کاخ سفید در سراسر جهان.
چند وقت پیش کنگره طرحی را تصویب کرده بود که به ظاهر قرار بود جلوی کاسبی ترامپ با سعودی ها را بگیرد، تا جایی که برنی ساندرز در موردش چنین گفت:
این رأی‌گیری به حاکمان مستبد عربستان سعودی میگوید که ما از این به بعد در ماجراجویی‌های نظامی شما شرکت نخواهیم کرد.
هرچند همان موقع یمنی ها خیلی چشمشان آب نمیخورد که ترامپ به آن پایبند باشد. احمد القانس، روزنامه‌نگار یمنی:
ترامپ به این درخواست‌ها اعتنایی نمی‌کند. وی به حمایت‌های خود از عربستان ضد یمن و فروش سلاح به این کشور ادامه خواهد داد.
حالا دیروز خبری منتشر شد که درستی این نگاه یمنی‌ها را تایید کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره:
خلال رئیس ترامپ،
سناتور کریس مورفی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: خبرهایی می‌شنوم که نشان می‌ده احتمالاً دونالد ترامپ از یک خلأ قانونی برای تایید قرارداد فروش بمب‌های جدید عربستان بدون موافقت کنگره استفاده کند. مورفی با اشاره به اینکه این بمب‌ها از همان نوع بمب‌هایی است که عربستان در یمن به کار می‌گیرد، افسود ممکن است این اقدام این هفته صورت گیرد.
رویترز هم گزارش داد:
اعضای مجلس سنای آمریکا گفتند دولت ترامپ در توجیه فروش سلاح به عربستان و امارات قانون وضعیت اضطرار ملی به دلیل تنش با تهران را اعلام کرده و این به رغم مخالفت سرسختانه با طرح او از سوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست.
پلوسی، رئیس دموکرات مجلس نمایندگان، که کفرش از دست ترامپ بر سر خودسری‌هایش حسابی درآمده و از اینکه ترامپ به یک بار جلسه‌اش با او و جاک شومر رهبر دموکرات‌های سنا را ترک کرده، به رئیس جمهور جمهوری‌خواه آمریکا متلک انداخت و گفت:
ترامپ مشکل مهار اعصاب دارد و قبل از ترک جلسه با مش روی میز کوبید. برای رئیس جمهوری آمریکا و عاقبت به خیر شدن کشورش دعا می‌کنم.
شماری از نمایندگان دموکرات و حتی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان نظرات خود را درباره استیضاح او بیان داشتند. استیون کوهن، نماینده دموکرات کنگره، در این باره گفت:
من گزارش بازرس مولر را مطالعه کردم. این گزارش به خوبی اقدامات نادرست و رفتار غیرقانونی رئیس جمهور و این دولت را که تا امروز ادامه دارد به خوبی توصیف می‌کند.
از آن سو ترامپ هم سر توپخانه اتهاماتش را در ماجرای تحقیقات بازرس مولر در موضوع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سمت دموکرات‌ها گرفت و شلیک کرد.
از میان افرادی که در جریان تحقیق رابرت مولر حضور داشتند، 19 تن جزء کسانی بودند که در خدمت حزب دموکرات بودند. این افراد به مراسم بزرگ هیلاری کلینتون پس از انتخابات، که در واقع مراسم عزا پس از شکست هیلاری در انتخابات بود، رفته بودند.
این دعواها حکایت از اختلافات جدی در حکومت آمریکا دارد.
تحلیلگران
رقم خوردن آینده مبهم سیاسی در انگلیس پس لرزه‌های کنارگیری می از نخست وزیری و ریاست حزب محافظه‌کار آن کشور به زعم کارشناسان سیاسی است. ترزا می، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس، با چشمانی اشکبار و بغض در گلو اعلام کرد 7 ژوئن از ریاست حزب و مقام نخست وزیری کنارگیری می‌کند. مقامات سیاسی انگلیس و اروپا به خبر استعفای ترزا می نخست وزیر انگلیس واکنش نشان دادند. شبکه خبری راشا تودی:
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته
به تصمیم ترزا می احترام می‌گذارد و با فردی که جانشین وی خواهد شد در زمینه برگزیت همکاری خواهد کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم خواستار روشن شدن هرچه سریع‌تر وضعیت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شده است. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده استعفای ترزا می هیچ چیز را در مذاکرات برگزیت تغییر نمی‌دهد. بعد از مارگارت تاچر، جان میجر و دیوید کامرون، ترزا می چهارمین نخست وزیر محافظه‌کار انگلیس است که بابت رابطه کشورش با اتحادیه اروپا از صدر به ذیل کشیده می‌شود.
بوریس جانسون که خود یکی از نامزدهای جانشینی ترزا می است، با انتشار توییتی نوشت:
یک بیانیه بسیار شایسته از سوی ترزا می به خاطر خدمت به کشور و حزب محافظه‌کار که با عزم و اراده و از خودگذشتگی همراه بود، از شما سپاسگزارم. ما در تاریخ 31 اکتبر اتحادیه اروپا را ترک خواهیم کرد، با توافق یا بدون توافق.
جرمی کوربین رهبر حزب مخالف کارگر هم با انتشار بیانیه اعلام کرد سرانجام او چیزی را فهمید که کشور ماه‌ها پیش فهمیده بود.
حزب محافظه‌کار به طور کامل قادر به تعامل با برگزیت نیست. این حزب قادر به بهبود زندگی مردم و یا مقابله با نیازهای فوری آنها نیست. پارلمانی در بن‌بست قرار دارد و محافظه‌کاران هیچ راه حلی را برای چالش‌های اصلی کشور ما ارائه نمی‌دهند. نخست وزیر محافظه‌کار بعدی می‌بایست اجازه دهد تا مردم درباره آینده کشورمان از طریق انتخابات پیش از موعد فوری تصمیم گیری کنند.
سارا کارلسون، تحلیلگر ارشد انگلیسی:
نااطمینانی در حوادث برگزیت موضوعی کاملا منفی برای اعتبار است. این موضوع ابتدا بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و استخدام و در نهایت بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. هنوز خیلی زود است که درباره عواقب این تصمیم اظهار نظر کنیم.
درباره اونچه که در انگلیس اتفاق افتاده است و چرایی استعفای خانم می، سوالاتی دارم از آقای دکتر علیرضا کوهکن، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبایی تهران. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر، اصلا خانم می چرا استعفا داد و اینکه اساسا استعفای ایشون چه تأثیری در روند برگزیت داره، این رو بفرمایید، بعد من اصلا راجع به اهمیت برگزیت و تأثیرش بر در واقع محیط یورو از شما سوالاتی دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم می اصلا روی کار آمدنش و رسیدنش به مقام نخست وزیری برای اجرای برگزیت بود. مردم انگلستان در یک همه پرسی رأی دادن که کشورشون از اتحادیه اروپا خارج بشه. نخست وزیر قبلی به همین دلیل، چون تصورش این بود که این رأی گیری به نتیجه نمیرسه، از مقام خودش کناره‌گیری کرد و خانم می سر کار آمد تا بتونه این فرایند برگزیت رو به نتیجه برسونه. مدت ها روی این کار کرد، 3 دفعه در پارلمان راجع به طرح‌های مختلف برگزیت رأی گیری شد، اما هیچ کدوم به نتیجه نرسید. استعفای خانم می به این خاطر بود که اون دلیلی که به خاطرش نخست وزیر شده بود رو توش موفق نشده بود. ایشون توی اون صحبت کوتاهی که توش استعفاشو اعلام کرد گفت که من در این سالهای اخیر دومین نخست وزیر خانم بودم، خیلی تلاش کردم که این فرآیند به نتیجه برسه، من خیلی کشورم رو دوست دارم و در واقع یه فضای خیلی احساسی درست کرد، اما اون فضای احساسی تأثیری حداقل به نظر میرسه در به نتیجه رسیدن این موضوع نداشته و تا
بله.
یک ماه آینده که ایشون همچنان نخست وزیر خواهد بودم تأثیری نخواهد داشت، چون مخالفین و این برگزیت در واقع یک شکاف عمیق در جامعه بریتانیا ایجاد کردن و بینشون فاصله زیادی وجود داره که با این جملات بله. احساسی بعید پر بشه.
آقای دکتر، اساساً مثلا خروج کشوری از کشوری مثل انگلیس مثلا از اتحادیه اروپا و بعد چون زمزمه هایی آمد که آلمان ها هم میگن چون ما قدرت اقتصادی هستیم و داریم جور بعضی از کشورهای ضعیف رو به دوش میکشیم، فرانسه هم کم و بیش در این باره زمزمه هایی آمد توی رسانه هاشون، چقدر اهمیت داره که کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه و آلمان از اتحادیه خارج بشن؟
اتحادیه اروپا که البته سابقش به دهه 1960 برمیگرده، دو تا پایه اساسی داره، اون هم فرانسه و آلمان هست. خروج هر کدوم از اونها نه تنها خروج که اعلام این که ما میخواییم کمک هایی که به اتحادیه میکنیم، حمایتی که از اتحادیه میکنیم، کوچکترین خلالی توش وارد بشه، معنیش پایان اتحادیه اروپا. این با انگلستان فرق میکنه. انگلستان بین قدرت های بزرگ جز اون آخری ها بود که اضافه شد. پس در اون زمانی که اتحادیه رو به اون شکل اولیه اون جامعه اروپایی رو می‌خواستن شکل بدن و به هم پیوستگی اروپایی رو پیگیری می‌کردن، یکی از اصول این بود که ما نباید انگلستان رو اجازه بدیم وارد بشه. دوگل که رئیس جمهور فرانسه و مبدع پنجم و شروع این همگرای اروپایی هم زمانه، میگه من تا حاکم باشم نمیگذارم انگلستان وارد بشه و اگر نظر من رو بخواید، ما هم اگر می‌خواید این فرآیند ادامه پیدا کنه، نذارید انگلیسی وارد بشن، چون انگلیسی ها میان ازش منافع خودشون استفاده میکنن، بعدم این رو منحل میکنن و میرن. حالا منحل که نتونستن میکنن، اما پیش بینی دوگل در مورد اینکه بعد از اتحادیه خارج میشن، شما میبینید که داره تحقق پیدا میکنه. اینکه این فرآیند همگرایانه چه اثری در قدرت اتحادیه اروپا داره، خب به هر حال وجود قدرت‌های بزرگی مثل انگلستان در اتحادیه اروپا اون وزن بین المللی اتحادیه رو به شدت افزایش میده، که یه نمونه خیلی سادهش در مورد کشور خود ما همین مذاکرات مربوط به برجام بود، که در واقع سه کشور اروپایی که مذاکرات هسته‌ای باشون شروع شد و بعد هم اون ما بهش میگیم 5+1، اونها در واقع از 3+3 صحبت میکردن، EU3+3 میگفتن.
بله.
اون سه کشور اروپایی همین انگلستان و فرانسه و آلمان بودن که قطبهای اصلی قدرت در اتحادیه اروپا رو شکل میدادن. به هر حال نبودن انگلستان در بعضی زمینه‌ها، که این بعضی زمینه‌هاش یکیش موضوع سیاسی و همگرایی سیاسی در اتحادیه است، به شدت میتونه اثرگذار باشه. البته انگلستان در بعضی فرایندهای اقتصادی و حتی فرهنگی اتحادیه وارد نشد، مثل به پول واحد اروپایی نپیوست، به بعضی از سازمان‌ها نپیوست،
موضوع ویزا همینطور،
ویزای مشترک نپیوست و چیزایی مثل این رو.
بله.
اینها رو خب به هر حال اونایی که نپیوسته رو طبیعتاً بهش آسیب نمیزنه، اما خود فرایندهای اقتصادی مشترک، اون برداشته شدن تعرفه ها، جابجایی راحت اتباع اتحادیه و موضوعات گمرکی، این سرمایه گذاری، اینها همه مسائلیه که در مورد اتحادیه اروپا بعد از انگلستان علامت سوالهای بزرگیه. و مذاکراتی که خانم ترزا می و کابینش با سران اتحادیه در بروکسل هم داشتن موضوعش همین بود، که البته به نتیجه نرسید. بعضی از این صحبت میکنن که ما باید همه پرسی دوباره انجام بدیم. این همه پرسی دوباره حداقل در پارلمان فعلی انگلستان طرفداران زیادی نداره و بنابراین احتمالاً فرآیند برگزیت اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه برگزیت تحت چه شرایطی اتفاق بیفته و چه نوع توافقی صورت بگیره، این به شدت محل سوال.
متشکرم از شما آقای دکتر عیزا کوکن، استاد روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
سلامت باشید.
از شما بخیر، خدا نگهدار. بسیار خب شنوندگان محترم، اگر راجع به آنچه که حالا در اتحادیه اروپا داره اتفاق میفته و ماجرای خروج انگلیس از این اتحادیه نظری داشتید، لطفاً به 3900 پیامک بفرستید.
میکروفون خبرساز.
در آخرین بخش از برنامه امروز، میکروفون خبرساز از ضعف رژیم سکیونیستی در برابر حماس گزارش می‌دهد.
وزیر سابق جنگ و رئیس یک حزب تندروی رژیم صهیونیستی اعتراف جالبی کرده که به نوعی غیر مستقیم زیر سوال بردن قدرت دولت این رژیم در مقابل محور مقاومت و در واکنش به حملات حماس است. آویگدور لیبرمن به نقل از پایگاه اینترنتی العهد:
دولت فعلی اسرائیل دولت تسلیم شده است. من و همکارانم در حزب اسرائیل خانه ما راهی در پیش داریم. ما خواهان تشکیل دولتی راستگرا به معنای واقعی هستیم، نه در حد کلام.
قدرت مقاومت در منطقه به طور قطع یکی از عوامل مهم در برهم ریختگی کابینه رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر و استعفاهای متعدد در دولت قبلی نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و انتخابات زود هنگام در این میان بود. عبدالباری عطفان، سردبیر روزنامه رأی الیوم، از قدرت مقاومت تحلیل جالبی دارد.
جنگ آینده در غزه پایانی برای نتانیاهو در این منطقه است، زیرا به طور حد جنگ آینده تلف جانی و مالی بیشتری خواهد داشت، زیرا نیروهای مقاومت از همه سلاح‌های خود استفاده خواهند کرد و چه بسا پایان نتانیاهو این بار در نوار غزه باشد.
اکثر مقامات جنبش حماس با دیده شک و تردید به پایبندی نتانیاهو به شروط توافق آتش بس اخیر می‌نگرند. ترکیب کابینه جدید نتانیاهو که قرار است طی چند روز آینده اعلام شود، احتمالاً بیانگر ویژگی‌های طرح‌ها و برنامه‌های نتانیاهو در دو عرصه مهم یعنی معامله قرن که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و داماد وی جرارد کوشنر پیش از پایان ماه رمضان آن را اعلام کنند و چگونگی برخورد با نوار غزه خواهد بود. موشک‌های حماس در جنگ اخیر 4 روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه به طور حتم یکی از عوامل مهم دست به دامن مصر شدن این رژیم برای آتش بس است، زیرا با وجود تجهیزات فوق پیشرفته نظامی، فلسطین اشغالی عمق استراتژیک ندارد و به شدت تحت خطر است و این را مقامات این رژیم خوب می‌دانند.
متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. پیشاپیش از حضور شما التماس دعا دارم. عصر شما بخیر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به پوش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اون روزی که انقلاب پیروز شد، حدود 60,000 نیروی آمریکایی در کشور، عمدتاً در تهران متمرکز بودند، از بیت المال مسلمان‌ها می‌خوردند و برای خودشون کار می‌کردند. کمک، اگر یه جایی کمکی هم بکنند، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنن، از اونها انتظار و کمک نمیشه داشت.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران. ایران را بشنویم.